قالبی است که پذیرفته شده و خیلی هم کارکرد داشته و خیلی بزرگان شعر معاصر هم درش کار کردند و نتایج خیلی درخشانی هم گرفتیم.
خیلی خوب، پس جدی بگیریم این قالب ها رو در ادامه خلاقیت های ادب فارسی بدونیم.
دقیقا.
و از ظرفیت هاش استفاده کنیم و به تعبیری چه بسا نیمایی خوب نوشتن سخت‌تر از غزل خوب نوشتن باشه، چون جا یه چارچوب مشخصی هست، در این تعداد هجا به این کافیه میرسی، مثلا بعد اینجوریه، مثلا پایانی، یعنی شما از پیش یه زمین بازی رو میدونید، یه چارچوبی دارید، یه قالبی دارید، ولی توی نیمایی خوب نوشتن اینکه آیا 15 سطر باشه شعر من یا 16 سطر خیلی فرقشه.
دقیقاً. بله،
راحت میگن آقا این سطر اضافیه، یعنی به هندسه کلام رسیدن، لزانی که خیلی باید صاحب تجربه باشی که بتونی یک نیمایی خوب بنویسی، مثل قیصر امینپور، مثل اخوان ثالث، مثل دیگرانی که توی سالهای متمادی ازشون آثار خوب شنیدیم. خیلی خوب، صحبت از نیما یوشیج شد، علی اسفندیاری، با آثار و احوالش کمی بیشتر آشنا بشیم. باز میگردیم در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
اگرچه افرادی مثل ابوالقاسم لاهوتی و تقی رفعت قبلا جسته گریخته کارهایی برای تغییر قالب‌های شعری کرده بودند، علی اسفندیاری بود که با مطالعه و صرف وقت تونست راه جدیدی جلوی پای شعر فارسی بگذاره و خودش رو با نام هنری نیما یوشیج موندگار کنه. نیما نام قهرمان اسطوره طبرستانه و یوش نام روستایی که آبان 1276 زادگاه این شاعر شد. به قول خودش کودکیش در کنار شبانان و آرامش کوهستان گذشت. تحصیل رو از مکتب خونه شروع کرد و برای ادامه تحصیل به مدرسه سن لویی در تهران رفت که درسهاش به زبان فرانسوی تدریس می شد. همین آشنایی با زبان فرانسوی فکر نیما رو متحول کرد. البته همزمان با تحصیل زبان عربی هم آموزش می داد. نیما اولین کتاب شعرش رو سال 1300 با نام قصه رنگ پریده خون سرد با امضای نیما نوری منتشر کرد. اولین تغییر جدی و بنیادی در ساختار شعر سنتی رو نیما یوشیج در شعر افسانه رقم زد و اون رو در چند شماره پیاپی در مجله قرن بیستم به چاپ رسوند. نگاهی نو به طبیعت که کمتر در بقیه شاعران دیده میشه مشخصه اشعار نیماست. این شاعر اثرگذار شب 13 دی ماه 1338 درگذشت.
تشکر میکنم از خواهر ارجمندم سکار خانم احمدپور. امیدوارم آثار بزرگان ادب فارسی رو خوب بخونیم. نیما یوشیج نه فقط در عرصه آفرینش، در حوزه پژوهش هم آثار خیلی خوبی داره و وقتی همونطور که آقای احور عزیز گفتند این قالب رو میخواستن به قوام برسونن، پیرامونش تحقیقات فراوانی داشتن و بایدها و نبایدهای شعر نیمایی رو به خوبی بیان کردن و جهان شعر نیمایی خیلی فراتر از صرفا زبان شعر نیمایی هست. مثلا جزئی نگری هایی که در این قالب اتفاق میفته، نگاه دغدغه‌مندی که به مسائل روز داره و مسائل اجتماعی، حالا مباحثی است که در حوزه ظرفیت های شعر نیمایی میشه ازش اسم برد. شاعران ناماشنای فراوانی رو ما سراغ داریم که در این عرصه ماندگار شدن و آثارشون به یادگار مونده، اما بعد از انقلاب هم از ظرفیت های شعر نیمایی خیلی خوب استفاده شد. احور،
بله.
خدا رحمت کنه سلمان هراتی رو، خدا رحمت کنه قیصر امینپور رو، خدا رحمت کنه سید حسن حسینی رو و بزرگان فراوانی که در این عرصه بودن و همین الان که این اسما رو دارم چقدر شعر خوب در قالب نیمایی تو ذهن ما مرور شد. گنجشک و جبرئیل سید حسن حسینی، خب یه بخش قالبش آثار نیمایی هست و آثار خوب مرحوم قیصر امینپور که در حوزه شعر مهدوی چقدر کارهای خوبی داره. حتما شعر روز ناگزیر ایشون رو بارها مطالعه کنید، حتما شعر روز مبادای ایشون رو هم در کنار روز ناگزیر بخونید شنوندگان عزیز که خیلی قابل استفاده است. راجع به ظرفیت های شعر نیمایی فراوان میشه صحبت کرد، متاسفانه مجالش در این برنامه نیست و البته سواد من هم در این حوزه خیلی نیست، اما در ادامه شعر نیمایی ما به شعر سپید میرسیم. اصطلاحاً حالا یا به قول برخی شعر
فقط
دوازدهمین سالگرد درگذشت استاد شحات محمد انور
سراغش وان شعر در مجموعه مطرح شده و خوانده شده و سروده میشه. عرض میکنم تعریف پذیر در ادب پارسی ما هر طور که تلاش کردیم دیدیم شعر سپید
خوبه که نظر خود در مقابل کلامی که بدون استفاده از وقت گول زدن مخاطب با استفاده از قطعیت‌های زبان فقط عاطفه شما رو بر بیانگیزه. ما فقط وزن رو داریم عرض کنم از شعر میگیریم، بقیه عناصر سر جای خودش استحکام ساختاری داره. زبان هم اتفاقا با حذف اضافه ها و با هنرمندی هایی که درش رقم میخوره شاید از یک شعر موزون ما رو بیشتر به وجد بیاره. این هم خودش یه بحث دیگه که در مقابل مطرح میشه.
حالا مجال بحث خوب الان نیست توی برنامه کوتاه که قصد فقط معرفی هست. بله فرمایش شما متینه، منتها شما موسیقی رو چه میکنید؟ خب این ما ارکانی داریم در شعر که اینها رو اگر از شعر بگیریم، شما مقدمه هایی که مثلا شما برید مقدمه ای که فرض بفهمید علما بر کتاباشون نوشتن، از این منظر شعرهای فوق‌العاده ایه، بسیار خیال انگیز، بسیار جذاب، بسیار دلفریب.
مثلا ما یه تابلو نقاشی میگیم چقدر شاعرانه است.
آره و این که ما اون ببینید ما یک بالاخره قانونی داریم دیگه. اگه در اون قانون بخوایم تعریف بکنیم بعد شعر سپید رو چه بگیم؟ کلام موزون مقفای خیال انگیز.
بله.
وقت نه موزون نه مقفا، فقط خیال انگیز.
یعنی طبق تعریف قدما شعر نیست.
تعریف قدما نیست، این تعریف شعره.
مثلا اگه شما شعر رو بگید رستاخیز کلمات، یعنی هر چیزی که ما
خب با این حساب یه سخنرانی هم شعره، اون وقت میتونه شعر باشه. خب بس این عیبی نداره. بله یکی میگه آقا تعریف من از شعر اینه،
بله.
ما هم احترام میذاریم. ادب پارسی که نه نمیگه، به هر حال حظی که میخواد به مخاطب برسه میرسه. اما اگر در قالب شعر و به عنوان یک قالب میخوام ازش یاد بکنیم، قالب یک سری خصوصیات باید داشته باشه که شعر سپید نداره. در حین اینکه بنده خودم هم سپید نوشتم و مینویسم و حتی در مجالس هم میخونم،
درسته،
در نوه خانی ها روز خانی ها ما از سپید استفاده میکنیم، ولی باید بپذیریم که این همون حظ و بهره و خیال انگیزی است.
یه نسلیه که یه سر و گردن از نسل معمول بالاتره و به شعر نزدیک شده.
بله بسیار. شاید بگیم هر حرف خوبی و اگه خوب زده بشه شعره. اگه این پایین تعریف.
درست. خیلی خوب، پس بحث به اینجا رسید. ممکنه بعضی کلمات انقدر هیجان برانگیز باشن، انقدر شاعرانه بیان بشن که ما رو میخوب کنن به شنیدن خودشون و لذت رو هم ببریم، و چه بسا انتظار ما از هر شعری هم همین باشه و وزن و عرض کنم موسیقی کمک میکنه به این اتفاق بیشتر برانگیزاننده در وجود مخاطب. اما یک شعر سپید بشنویم که اتفاقا خیلی هم قابل احترام و شنیدنی هست، اثر جناب استاد سید علی موسوی گرمارودی که تقدیم شده به ساحت نورانی حضرت امیرالمومنین.
خجسته باد نام خداوند، نیکوترین آفریدگاران که تو را آفرید. از تو در شگفت هم نمی توانم بود، که دیدن بزرگیت را چشم کوچک من بسنده نیست. مور چه می داند که بر دیواره اهرام می گذرد یا بر خشتی خام؟ تو آن بلندترین هرمی که فرعون تخیل می تواند ساخت، و من آن کوچکترین مور که بلندای تو را در چشم نمی تواند داشت. پای را به فراغت بر مریخ هشته ای و زلال چشمان را با خون آفتاب آغشته. ستارگان را با سرانگشتان از سر تیبت می شکنی و در جیب جبریل می نهی و یا به فرشتگان دیگر می دهی، به همان آسودگی که نان توشه جوین افطار را به سحر می شکستی یا در آوردگاه به شکستن بندگان بت کمر می بستی. پیش از تو هیچ اقیانوس را نمی شناختم که عمود بر زمین بایستد. پیش از تو هیچ خدایی را ندیده بودم که پایفزاری وصلدار به پا کند و مشکی کهنه بر دوش کشد و بردگان را برادر باشد. آه ای خدای نیمه شبهای کوفه تنگ، ای روشن خدا در شبهای پیوسته تاریخ، ای روح لیلة القدر حتی اذا مطلع الفجر. اگر تو نه از خدایی، چرا نسل خدایی حجاز فیصله یافته است؟ نه، بذر تو از تبار مغیلان نیست. شب از چشم تو آرامش را به وام دارد و طوفان از خشم تو خروش را. کلام تو گیاه را بارور می کند و از نفست گل می روید. چاه از آن زمان که تو در آن گریستی جوشان است، سحر از سپیده چشمان تو می شکوفد. دری که به باغ بینش ما گشوده ای هزار بار خیبری تر است. مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو. شعر سپید من روسیاه ماند که در فضای تو به بیوزنی افتاد، هرچند کلام از تو وزن میگیرد. وسعت تو را چگونه در سخن تنگ مای گنجانم؟ تو را در کدام نقطه باید به پایان برد؟ تو را که چون معنی نقطه مطلقی. الله اکبر، آیا خدا نیز در تو به شگفتی در نمی نگرد؟ فتبارک الله، تبارک الله، تبارک الله احسن الخالقین. خجسته باد نام خداوند که نیکوترین آفریدگاران است و نام تو که نیکوترین آفریدگان.
بله، تشکر میکنم از عرض رجمندم جناب آقای هدایت فر. اما بحث رو ادامه بدیم با حامد احور عزیز و راجع به شعر نیمایی و شعر سپید باز هم صحبت کنیم. آیا احفر، من احساس میکنم با ظهور شعر سپید که حالا وزن نداره، خب خیلی از قیود نداره و اگر در اون قواره خودش ظاهر بشه اتفاقا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. اما متاسفانه خیلی ها از سر ناتوانی به سراغ چنین قالبی رفتند و من فکر میکنم شعر سفید نه فقط به شعر کلاسیک ما لطمه زد، بلکه بر شعر نیمای ما هم تاثیر گذاشت. یعنی نذاشت ظرفیت های این شعر شناخته بشه. و تو این سالهای اخیر باز میبینیم شاعران جوان به تبعیت از قیصر رحیم‌پور به خصوص و شاعرانی مثلا آقای میرافسلی عزیز که دارن خوب کار میکنن تو حوزه شعر نیمایی به سراغ این قالب رفتن. مثلا فرض کنید آقای محمد مهدی سیار، خیلی نمونه‌های خوبی تو این زمینه در حوزه شعر نیمایی ازشون شنیدیم. باز هم شاعرای جوانتر مثلا امیررضا یزدانی که مجموع شعر هاشایشون چند تا شعر نیمایی خیلی خوب هم داره. قرار از این که فهم کنم هنوز ظرفیت‌های این قالب شناخته نشده.
بله مسلما همینطوره. شعر سپید هم البته کارکرد خودشو داره و مخالفتی باهاش نیست. حرف اینه که حالا این هست دیگه، یعنی این که انسان ذاتاً سراغ آسون‌تر میره. در مورد شعرهای نو، خانواده شعر نو از نیما به این ور از حس قالب هم خب این اتفاق افتاده. بله نمونه‌های بسیار متعالی در شعر سپید ما داریم. در شعر آینی مجموعه های شعر سپید داریم، مجموعه های شعر نو داریم و که اینا خوب هستن. منطقه مثلا این که قابلیت همچنان داشتی تو کلامتون، اون قابلیت با شاعر هست. این آدم قابل مسئله اصلی اینه هستن. مسئله اصلی اینه که طرف اگه حرفی برای گفتن داشته باشه فرقی نمیکنه غزل بنویسه یا سپید. اون نیست. ما تو جلسات گاهی میریم، من تو یکی از جلساتی که از دوستان شعر خون گفتم، من نفهمیدم. واقعا چطور نفهمیدم؟ خب نفهمیدم، من با من مخاطبش نفهمیدم حقیقتاً شما چی گفتی. حالا نمیدونم شاید ایراد منه، شما برای بقیه بخون ببین اونا شاید متوجه بشن. خب شعری که مخاطب شما بنکل متوجه نمیشه اصلا منظورت چیه رو که نمیشه حالا یه برچسب بهش بزنی و بگی نه این شعره و شما ملتفت نمیشید. این آفتی است که دامنگیر شعر سپید است به وفور.
بله.
ولی در عین حال با اصل قالب و واسه هنرنمایی هایی که شعرا درش دارن که ما بحثی نداریم روش. دوست. شما ببینید الان این من خدمتتون میخونم. در فکر آن گودالم که خون تو را مکیده است، هیچ گودالی چون این رفیع ندیده بودم. در حزیز هم میتوان عزیز بود، از گودال بپرس. استدلال، نسبت بین حزیز و عزیز، خیال انگیزی، تصویر، تماما خصوصیاتی که الان ما داریم میبینیم. شعرم سپید حرف خوبی است. حالا اینکه اینو شعر بدانیم یا ندانیم، اینو نمیدونم، داره کارشو انجام میده دیگه، تاثیرشو داره میگذاره،
رسالت خودش رو
بله، انجام میده.
خیلی خوب، خیلی ممنون. دریغ که مجال ما کوتاه بود، خیلی مفصل‌تر میشد صحبت کنیم راجع به شعرهای مدرن، قالب‌های مدرن. امیدوارم مجالی باشه در برنامه‌های دیگر حق این مطالب هم ادا بشه با حضور کارشناسانی که هم در موافقت و هم در مخالفت بتونن صحبت کنن و نظرات خودشون راجع به چنین اشعاری بیان کنن. کما که در بحث‌های گذشتم راجع به بحر طویل هم گفتیم نظرات متفاوتی هست راجع به مستزاد، قالب‌هایی که برخی اونها رو صرفاً تفنن می‌دونن اما برخی جدی گرفتن اون قالب‌ها رو و از ظرفیت‌هاشون استفاده کردن. خیلی خوب، ممنونم آقای حامد احفر عزیز، خیلی زحمت دادیم تو این برنامه. اما آخرین برنامه‌ای هست که در سال 1398 تولید شده و به محضر شما عزیزان تقدیم میشه. می‌خواستیم صحبت کنیم راجع به قالب‌های دیگر اما مجالی نبود. انشالله از هفته آینده برنامه‌های سال‌های قبل به محضر شما عزیزان تقدیم خواهد شد. نمیدونم چند سال دقیقاً در خدمت شما بودم، حدود 6 یا 7 سال در قالب برنامه ادبی ترنم. خیلی توفیقی بود برای من آقای احور، خیلی مخاطبین دوست داشتنی در رادیو معارف.
بله.
و خیلی ارزشمند هست برای من که در خدمت این مخاطبان خوب و مستمعین حواس جمع باشم و امیدوارم که از دعای خیرشون ما رو فراموش نکنن. انشالله
ادامه پیدا بکنه دیگه.
انشالله حالا در قالب های تازه تری و در شکل های تازه تری و با حضور کارشناسانه عرض کنم تازه تری و انشالله که همین برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. اما یه تشکر کنم از برادر عزیزم آقای خاقانی عزیز که تو این سالها خیلی با هم لحظات خوبی رو داشتیم، حالا کلکل‌هایی داشتیم ورزشی و غیر ورزشی تو این سال‌ها، اما در حوزه ادبیات یه فهم مشترکی بین ما بود که جا داره تشکر کنم از ایشون، تشکر کنم از برادر ارجمندم آقای تونه‌ای که از شاعران خوب کشور هستند و ریاست سابق رادیو معارف رو داشتن و در زمان مسئولیت ایشون من وارد این برنامه شدم. خدا انشالله هر جا هستن حفظشون کنه. همه دوستانی که با ما همراه بودن، صدا برداران عزیزی که بهشون زحمت دادیم و کارشناسان خوبی که از اساتید و دوستان من بودن تو این سالها بهشون زحمت دادیم، جناب استاد محمد علی مجاهدی، جناب آقای دکتر اسماعیل امینی، جناب استاد سید مهدی حسینی، جناب آقای مصطفی محدثی خراسانی، جناب آقای تقی دخت، برادر ارجمندم جناب حامد احفر که تو همین برنامه هم خدمتشون بودیم، جناب دکتر عباس احمدی، جناب آقای محمد مهدی شفیعی، جناب حجت الاسلام جواد محمد زمانی، جناب آقای یوسف رحیمی، جناب آقای حسن بیاتونی. من چقدر به رفقا و اساتید زحمت دادم، فراوان بودم، باز هم اسامی دیگه ای بود که در خاطر من نیست. انشالله که لحظات خوبی رو داشته باشید، انشالله در این ایام ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. شما شنوندگان عزیز، به زودی انشالله مدینه منوره همدیگر رو ببینیم، با ظهور حضرت انشالله بارگاه حضرت صدیقه طاهره رو زیارت کنیم. از حضور شما مرخص میشم، اگر کوتاهی بوده بر من ببخشایید به بزرگی خودتون و ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. اما یک غزل از آثار خودم خدمتون تقدیم کنم در برنامه پایانی تقدیم به حضرت صاحب الزمان. دنیای با حضور تو دنیای دیگری است، روز طلوع سبز تو فردای دیگری است. بوی بهشت می‌وزد از کوچه باغ‌ها، خاک زمین بهاری گل‌های دیگری است. گل‌های مریم از گل نرگس معطرند، عیسی اسیر نام مسیحای دیگری است. دیگر زمان از این همه تکرار خسته است، تاریخ بی قرار قضایای دیگری است. با هر غروب جمعه دلم زار میزند، چشم انتظار جمعه زیبای دیگری است. با یادت ای مسافر شب گریه بقیع، در جمع کرانم و دل من جای دیگری است. به امید ظهور حضرت صاحب الزمان التماس دعا و خدا نگهدار.
خب ما هم خدا قوت بگیم به دوستان عزیزمون در برنامه ترنم. اما دوستان، خدای بزرگ رو شاکریم بابت همه نعمت‌های خوبی که بهمون عنایت کرده و هر روز سجده شکر به جا میاریم بابت این نعمت‌هایی که بهمون ارزانی داشته خداوند بزرگ و مهربان. دعوت می‌کنم مکارم خوبان رو از رادیو معارف بشنوید. مواضع اخلاقی مرحوم آیت الله حائری شیرازی که در خصوص نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام است.
ای دل اگر از جذبه مکارم خوبان روزگار این زاری از نفس آسمان شمین یاد این زاری از نفس آسمان شمین
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در سوره جمعه نکات حیاتی داره که میگه امام جمعه اینو بخونه یعنی آیه اولش راجب توحیده آیه دومش راجب نبوته آیه سومش راجب امامت اونا رو سریع میگه اینا رو به یه صورت ویژه ادا میکنه نه دید که برزن لطوس الان نیوم ازن ان نعیم از نعیم از شما سوال میکنن پرسیدن از ابو حنیفه اینا نعیم چیه گفت یه نون کباب خوشمزه که یه روز بخور گفت خب میره بعد از این برس این نون کباب رو چطور خوردی آب خنک نون گرم آب سردی همون نعیم گفت کدام آدم سخیه که یه دفعه تو رو مهمونی کنه یه غذای خوب بهت بده بعد بگه یادت هست من همچون غذایی بهت دادم و ازش بپرسه روایت داریم به همین صورت پرسه با این نعیمی اون نعیم ولایت ماست یعنی چرا گفت ان نعیم و تفسیرش نکرده ان نعیم یادم میاد تازه آیت الله اسما حکیم از دنیا رفته جلسی که داشتیم بچه ها سوال کردن بعد از آیه حکیم ما به کی رجوع کنیم از کی تقلید من ای میگفتم اسم امام رو میبردم دیگه جلسم تعطیل شد اگرم تفره میرفتن خب جاش بود بچه ها سوال میکنن باید منتقل گفتم از برکات مرحوم آیت الله عظما حکیم این بود که در زمان ایشون اتفاقات افتاد که وقتی ایشون از دنیا میرن مردم هیچ تردید ندارن که از کی تقلید کنن میدانن از کی تقلید کنن اصراری که کرد که اگر اسمش ببری اگر مردم میدانن گفتم من میگم قال رسول الله تمام این رسول رسول الله هستن اما من اسم نمیبرم بهتر یا اسم حضرت رو ببرم بهتر ان نعیم از این نوعه نعمت رو نگفته وقتی نگفته خودش معین میشه به خاطر استثناء بودنش اصلا شما میدونید چه میگیم رسول خدا چنین گفت کلیه اما سایر مصادیق به طوری تحت شعاع میشن که آدم مردد بین اینا نمیشه رفتی من اینو گفتم هر چی کردن اسم ببرم من اسمم گفتم مشخصه یه حد که به رسول خداست که اسمش ببرد یه دفعه یه کسی اسم ایشون برد گفت منظور ایشان اینه آقای فلان بعد از آقای آشتوقا سوال کردن تو مرجعید کیه تو ساواک گفت فلان اسم ما گفت از کجا گفتی گفت فلانی به ام گفت گفت که فلانی که اصلا اسم ایشون نبرد تو صحبتش گفت اگه بخواد او اسم ببری یه جور میگه چه ها نفهمی نبفهم در حد چی بودن من اسم نبردم تسری نجم هم گفتم مشخص حالا اینم یوم ازن ان نعیم وقتی این نعیم رو با نعیم های دیگه اشتباه نمی کنی دقیقا علامت عظمت این نعمت مثل ان رسول معناش این که این رسول اشتباه بر رسول دیگه نمیشه آیه بعدی آیه در نبوت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم